بنیاد صادق هدایت تقدیم می کند با صدای میعاد راشدی. صورتک ها، اثر صادق هدایت. منوچهر دست راست را زیر چانه اش زده روی نیمکت والمیده بود. سیمای او افسرده، چشمهایش خسته و نگاه او پی در پی به لنگر ساعت و لباسی که روی صندلی افتاده بود قرار می گرفت و از خودش می پرسید: آیا خجسته امشب به بال خواهد رفت؟ من که هرگز نمی توانم. هوا تیره و خفه بود، باران ریز سمجی می بارید و روی آب لبخندهای افسرده می انداخت که زنجیروار در هم می پیچیدند و بعد کم کم محو می شدند. شاخه درختها خاموش و بی حرکت زیر باران مانده بود. تنها صدای یک نواخت چکه های باران در ته ناودان حلبی شنیده می شد. از آن هواهای سنگین و دلچسب بود که روی قلب را فشار می دهد و آدم آرزو می کند که دور از آبادی در کنج دنجی باشد و کسی آهسته پیانو بزند. این منظره به طرز غریبی با افکار منوچهر اخت و جور می آمد. همه فکر منوچهر بدون اراده دور یک سالک کوچک پرواز می کرد. سالک کوچکی که آنقدر به جا گوشه لب خجسته واقع شده بود و بر خوشگلی او افزوده بود. چشمهای میشی گیرنده، دندانهای سفیدی که هر وقت میخندید با رشادت آنها را بیرون میانداخت. سر کوچک، فکر کوچک و آن نگاه بیگناه مثل نگاه برهی که به سلاخ خانه میبردند. برای منوچهر او یک بت یا یک عروسک چینی لطیف بود که می ترسید به آن دست بزند و کنفت بشود. از روزی که با خجسته آشنا شده بود، او را به طرز وحشیانه دوست داشت. هر حرکت او برای منوچهر پر از معنی، پر از دلربایی بود و فکر متارکه با او به نظرش غیر ممکن می آمد. ولی دیروز عصر بود که فرنگیس، خواهر بزرگش، با چشم‌های اشکالود وارد اتاق او شد و بعد از یک مشت گله به او گفت: اگر تو خجسته را بگیری، آبروی چندین و چند ساله ما به باد می‌رود. دیگر نمی‌توانیم با مردم مراوده داشته باشیم. جلوی همه خار و سرشکسته خواهیم شد که بگویند برادرت خجسته مترس ابوالفتح را گرفته. و عکسی درآورد به او داد که همه نقشه های منوچهر را ضایع و خراب کرد. عکس خجسته بود با چشم های خمار مست که در بغل ابوالفتح افتاده بود. از دیدن این عکس دود از سر منوچهر بلند شد. آیا برای خاطر او با خانواده اش به هم نزده؟ حالا این سرشکستگی را چه بکند؟ نمی توانست از خجسته چشم بپوشد و نه اینکه دوباره او را ببیند. در هر صورت تمام امیدها و افکاری که شالوده آینده خود را روی آن بنا کرده بود، این عکس نیست و نابود کرد. آشنایی آنها در سینما شروع شد. هر دفعه که چراغ‌ها روشن می‌شد به هم نگاه می‌کردند تا اینکه در موقع خروج از سینما با هم حرف زدند و چیزی که از ساعت اول منوچهر را شیفته خجسته کرد سادگی او بود. در همانجا اقرار کرد که شب‌های دوشنبه به سینما می‌آید. و سه شب دوشنبه دیگر این ملاقات تکرار شد تا شب سوم منوچهر او را با اتومبیل خود در خیابان لختی به خانه اش رسانید. به اندازه منوچهر فریفته خجسته شده بود که همه معایب و محاسن او، همه حرکاتش، سلیقه و حتی غلطهای املایی که در کاغذهایش می کرد برای منوچهر بهتر از آن ممکن نبود. این یک ماهی که با هم آشنا بودند بهترین دوره زندگی او به شمار می رفت. اولین بار که خجسته به خانه او در همین اتاق آمد، گرامافون را کوک کرد. صفحه سرناتا را گذاشت و مدت‌ها در دامن او گریه کرد. چقدر در اتاق تنها یا در اتاق کوچک کافه وکا با یکدیگر نقشه آینده خودشان را می‌ریختند. منوچهر همیشه پیشنهادش این بود که با او برود به املاکش در مازندران، کنار رودخانه کوشک کوچک تمیز بسازد و با هم زندگی بکنند. این پیشنهاد موافق سلیقه و پسند خجسته نبود که مایل بود در تهران باشد، به مد جدید لباس بپوشد، تابستانها با اتومبیل در زرگنده به گردش برود و در مجالس رقص حاضر بشود. با وجود مخالفت خانواده اش، منوچهر تصمیم گرفته بود که خجسته را به زنی بگیرد و برای اتمام حجت با پدرش داخل مذاکره شد. ولی پدر او از آن شاهزاده کهنه ها بود با افکار پوسیده که موضوع صحبتش همیشه از معجزه انبیا و حکایت های معجزه آسا که از مسافرت های خودش نقل می کرد بود و دور اتاق در قفسه ها شیرینی چیده بود. پیوسته چشمهایش می دوید و آروارهایش می جنبید و شکر خدا را می کرد که این همه نعمت آفریده و معده قوی به او داده. از این تصمیم منوچهر بی اندازه خشمناک شد و پس از مشاجره سختی منوچهر خانه پدرش را ترک کرد، چون تصمیم او قطعی بود. در این یک ماه اخیر چیزی که طرف توجه و موضوع صحبت خجسته و منوچهر بود، بال کلوب ایران بود. منوچهر برای خودش لباس کشتیبانی تهیه کرده بود، اما خجسته لباس خودش را به او نمی گفت، چون می خواست در همان شب بال او را غافلگیر بکند. ولی این عکس مشعوم، این عکسی که دیروز خواهرش فرنگیس برای او آورد، نه تنها منوچهر را از رفتن به بال منصرف کرد، بلکه همه امید و آرزویش را خراب کرد و فوراً به خجسته کاغذ نوشت که دیگر حاضر نیست او را ببیند. اما این کافی نبود. اول تصمیم گرفت برود ابوالفتح، بعد خجسته و بعد هم خودش را بکشد. بعد از کمی فکر این کار به نظرش بچگانه آمد و نقشه دیگری برای خودش کشید، چون او می دانست که بدون خجسته زندگی برایش غیر ممکن است و برای اینکه انتقام بکشد تصمیم گرفت به هر وسیله‌ای که شده دوباره با خجسته آشتی بکند و این زندگی را که یک شب توی رخت خواب پدر و مادرش به او داده اند با یک شب تاخت بزند. خجسته باشد، زهر بخورند و در آغوش هم بمیرند. این فکر به نظرش خیلی قشنگ و شاعرانه بود. مثل اینکه حوصله‌اش تنگ شد، منوچهر سیگاری آتش زد و بلند شد. بدون اراده دور اتاق شروع کرد به راه رفتن. ناگهان جلوی صندلی که لباس ملاحی او روی آن افتاده بود ایستاد. صورتکی که برای امشب خریده بود برداشت، نگاه کرد. شبیه صورت خندان و چاقی بود با دهن گشاد. با خودش فکر کرد امشب ساعت 9:30 همه در آن تالار بزرگ هستند. آیا خجسته هم خواهد رفت؟ از این فکر قلبش تند زد چون هیچ استبعاد نداشت که خجسته با یک نفر دیگر شاید با ابوالفت برود و برقصد. بعد از آن همه شبهای بیخوابی، شبهایی که تا نزدیک صبح پشت پنجره خانه او قدم می زد و روزهایی که پای صفحه گرامافون گریه می کرد، ساعتهای دراز، غم‌انگیز ولی دلربا، آیا این خجسته ای بود که برایش می مرد؟ همان خجسته که لب به شراب نمی زد؟ حالا مست و لایعقل در بغل این مرده که افتاده بود؟ آیا برای پول و اتومبیل او بود که اظهار علاقه می کرد؟ به خصوص اتومبیل، چون یکی دو بار که مذاکره فروش آن را کرد، خجسته جدا متغیر شد. در این وقت صدای زنگ تلفن بلند شد. مدتی زنگ زد. منوچهر گوشی را برداشت. الو، کجاست؟ آنجا کجاست؟ منوچهر شهندو؟ خودشان هستند؟ بله، بفرمایید. از ساعت 10 الی 11 کسی می خواهد راجع به کار فوق‌العاده مهمی با شما گفتگو کند و... منوچهر از بی‌حوصلگی گوشی را دوباره آویزان کرد و نگذاشت که حرفش را تمام بکند. صدای این مرد را نمی شناخت. آیا او را مسخره کرده بودند؟ آیا موضوع رمز با کسی دارد؟ منوچهر از آن کسانی بود که در بیداری خواب هستند، راه می روند و هزار کار می کنند ولی فکرشان جای دیگر است. از دیروز این حس در او بیشتر شده بود. از خودش می پرسید، این شخص که بوده؟ کس دیگری نمی توانست باشد مگر خجسته که می خواهد بیاید هزار جور قسم دروغ بخورد و ثابت بکند که این عکس را دشمنانش درست کرده اند. ولی آیا جای تردید باقی بود؟ آیا یک مرتبه گول خوردن کافی نبود؟ از ساعت 10 تا 11 حتما اوست، چون علاقه مرا نسبت به خودش می داند و این را هم می داند که بعد از این پیش آمد امشب به بال نخواهم رفت. او هم لابد نمی رود. می خواهد بیاید اینجا. ولی آیا من می توانم در را به رویش ببندم یا بیرونش بکنم؟ برای منوچهر شکی باقی نبود که خجسته امشب خواهد آمد. و برای اینکه بی علاقگی و بی اعتنایی خودش را نسبت به او نشان بدهد، تصمیم گرفت که برود به بال، اگرچه نیم ساعت هم باشد، تا به گوش خجسته برسد و بداند که برای این پیش آمد از تفریح بال خودش را محروم نکرده. منوچهر چراغ را روشن کرد و مشغول تیز کردن تیغ ژیلت شد. ساعت 10 بود که اتومبیل فیات منوچهر در باغ کلوب ایران جلوی عمارت ایستاد و او با لباس کشتیبانی سفید از آن پیاده شد. تالار شلوغ و صدای موزیک تانگو بلند بود. همه مهمانان با لباس‌های عجیب و غریب صورتک گذاشته بودند. رنگ‌های جور به جور، لباس‌های گوناگون، بوی عطر، سفیداب و دود سیگار در هوا پراکنده بود. منوچهر تا آخر رقص دور زد. دو سه نفر از دوستانش را با لباس‌های مختلف شناخت، ولی آشنایی نداد. از شنیدن این تانگوی اسپانیولی، عوض این که در او میل رقص را تهییج بکند، افکار غم‌انگیزی برایش تولید کرد. یاد روزهایی افتاد که با ماگ بود و بعضی تکه های زندگی فرنگ او را به یادش آورد. این آهنگ همه آنها را بیش از حقیقت در نظر او جلوه داد. از اتاق بیرون رفت. وارد اتاق بوفه شد. جلوی نوشگاه دعا دو گیلاس ویسکی سودا پشت هم نوشید. حالش بهتر شد. دوباره به تالار رقص برگشت. در این بین زنی به لباس مفیستو با شنل سیاه و صورتک به شکل چینی آمد کنار او ایستاد. ولی منوچهر به قدری حواسش پرت بود که متوجه او نشد. جمعیت زیادی در آمد و شد بود. ساز پشت هم میزد. مفیستو جلوی منوچهر آمد. گفت: نمی رخصی؟ منوچهر صدای خجسته را شناخت. ولی خودش را به نشنیدن زد. خواست رد شود. خجسته بازوی او را گرفت و با هم به طرف اتاقی که پهلوی تالار بود رفتند. در آنجا خلوت بود. یک زن و مرد پیر کنج اتاق نشسته بودند و یک مرد چاق هم که لباس راجه هندی پوشیده بود خودش را باد می زد. منوچهر بدون اراده روی صندلی راحتی نشست. خجسته هم روی دسته پهن آن قرار گرفت. بعد به پشت منوچهر زد و گفت: به او از دماغ شیر افتاده. هیچ میدانی بی تربیتی کردی؟ یک خانم تو را دعوت کرد و با او نرقصیدی. امروز عصر به تو تلفن کردم که ساعت 10 خانه بمانی. کسی به دیدنت می آید، چرا نماندی؟ می دانستم که از لجبازی با من هم شده تو به بال می آیی. از این حرف مثل این بود که سقف اتاق روی سر منوچهر فرود آمد و پی برد که تا چه اندازه این کله کوچک خجسته به سستی ها و روحیه او پی برده بود، در صورتی که او هنوز خجسته را نمی شناخت و چشم بسته تسلیم او شده بود. در این ساعت همه عشق و علاقه او نسبت به خجسته تبدیل به کینه شده بود. خجسته باز پرسید: لباس من چطور است؟ منوچهر بعد از کمی تأمل: چه لباس برازنده ای پوشیدی؟ خوب روحیت را مجسم می کند. منوچ، تو راستی گمان کردی که آن عکس درست است؟ پس نه، غلط است. مال از ما بهتران است. به تو گفته بودم که پارسال پسر خاله ام شیرینی مرا خورده بود. اما لباست چطور؟ همون لباس تافته‌ای که 2 ماه پیش از لاله‌زار خریدی که رویش خال سیاه دارد، توی عکس همان تنت است. آخر یک چیزهایی هست، اگر تو می‌دانستی، من هیچ وقت جرأت نکردم که برایت بگویم، ولی تصمیم گرفته بودم که پیش از عروسی من به تو بگویم. آیا می شود 2 نفر با هم راست حرف بزنند؟ پس حالا اقرار می کنی که در تمام این مدت به من دروغ می گفتی؟ نه، می خواهم بگویم من همیشه فکر کرده ام. آیا ممکن است که 2 نفر ولو 2 دقیقه هم باشد، صاف و پوسکنده همه احساسات و افکار خودشان را به هم بگویند؟ گمان می کنم از پشت صورتک بهتر بشود راست گفت. من از خودم می پرسیدم آیا حقیقتاً تو مرا دوست داشتی یا نه؟ دوست داشتم، ولی درست است. اما در تمام این مدت آیا به من دروغ نمی گفتی؟ آیا مرا از ته دل دوست داشتی؟ تو برای من مظهر کس دیگری بودی. میدانی هیچ حقیقتی خارج از وجود خودمان نیست. در عشق این مطلب بهتر معلوم می شود، چون هر کسی با قوه تصور خودش کس دیگری را دوست دارد و این از قوه تصور خودش است که کیف میبرد نه از زنی که جلو اوست و گمان میکند که او را دوست دارد. آن زن تصور نهانی خودمان است، یک موهوم است که با حقیقت خیلی فرق دارد. من درست نفهمیدم. میخواهم بگویم که تو برای من موهوم یک موهوم دیگر هستی. یعنی تو به کسی شباهت داری که او موهوم اول من بود. برایت گفته بودم که پیش از تو من ماگ را دوست داشتم. همان دختری که توی دانسینگ با او آشنا شدی؟ خود اوست. او را از من بیشتر دوست داشتی؟ تو را دوست داشتم چون شبیه او بودی. تو را می بوسیدم و در آغوش می کشیدم به خیال او. پیش خودم تصور می کردم که اوست و حالا هم با تو به هم زدم، چون تو که نماینده موهوم من بودی، یادگار آن موهوم را چرکین کردی. مردها چه حسود و خودپسند هستند. زنها هم دروغگو و مزورند. مگر من مال تو نبودم؟ مگر خودم را تسلیم تو نکردم؟ چرا به قول خودت به موهوم اهمیت میگذاری؟ دنیا دمدمی است. دو روز دیگر ماها خاک میشویم. چرا سر حرفهای پوچ وقت من را تلف بکنیم؟ چیزی که میماند همان خوشی است. وقت را باید غنیمت شمرد. باقیش پوچ است و بعد افسوس دارد. افسوس، افسوس که این حرف را از ته دل نمی زنی. شماها انقدر هم استقلال روح ندارید. حرفهای دیگران را مثل صفحه گرامافون تکرار می کنید. در این وقت دو نفر مرد، یکی لباس مستوفی های قدیم را پوشیده بود و دیگری لباس کردی در برداشت، نزدیک آنها شدند. همین که گذشتند خجسته گفت: با همه این حرف ها می دانی وقت من تنگ است. از امشب زندگی من به کلی عوض شده. با خانواده ام به هم زده ام و دیگر هیچ چیز برایم اهمیت ندارد. میخواهی باور کن، میخواهی باور نکن، ولی برای آخرین بار اختیارم را میدهم به دستت. هرچه بگویی خواهم کرد. یک مرتبه دوستیت را به من ثابت کردی کافی است. من توی این شهر انگشت نمای مردم شدم. از فردا باید با همین صورتک توی کوچه ها بگردم تا مرا نشناسند. گفتم که حاضرم همین الان. میخواهی برویم آنجا در ملکت، دور از شهر برای خودمان زندگی بکنیم؟ اصلا به شهر هم بر نمیگردیم. با حرارت مخصوصی این جمله را گفت، چون در این موقع پرده نقاشی که در خانه پدر بزرگش دیده بود جلوی چشم او مجسم شد که جنگلی را نشان میداد با درختان انبوه، با یک تکه آسمان آبی که از لای شاخه ها پیدا بود. این پرده به نظر او خیلی شاعرانه بود. در خیال خودش مجسم کرد که دست بچه ای را که شکل دهاتی هاست و گونه های سرخ دارد گرفته آنجا گردش می کند و آن بچه ایست که بعدن پیدا خواهد کرد. در صورتی که این پیشنهاد فکر انتقام منوچهر را آسان کرد، سرش را بلند کرد و گفت: همین الان می رویم. از جایشان بلند شدند. منوچهر جلوی نوشگاه یک گیلاس ویسکی دیگر سر کشید. از پله ها که پایین می رفتند خجسته گفت: اگر همینطور با صورتک برویم با مزه است. من که صورتکم را بر نمی دارم. هر دوی آنها جلو اتومبیل جا گرفتند. اتومبیل بوق زد و راه افتاد. از کوچه های خلوت نمناک که گذشت تون تر کرد و بدون تأمل از دروازه شمیران بیرون رفت. پشت آن چند بار سوت کشیدند ولی اتومبیل در جاده مازندران جست می زد. اثر ویسکی، هوای بارانی و این پیش آمدها خون را به سرعت در بدن منوچهر دوران می داد. مثل این بود که نیروی حیاتی او دو برابر شده و قوه مخصوصی در خودش حس می کرد. هوا تاریک و فقط یک نوار سفید جلوی اتومبیل روشن بود. خجسته خودش را به منوچهر چسبانیده بود. می خندید و می گفت کاشکی دفعه آخر یک تانگو با هم رقصیده بودیم. ولی منوچهر گوش به حرف او نمی داد. شانه هایش را بالا انداخت و به سرعت هرچه تمامتر اتومبیل را می راند. خجسته خواست دوباره چیزی بگوید، اما باد در دهن او پر شد. دره ها و تپه ها به طرز غریبی بزرگ می شدند و از جهت مخالف سیر اتومبیل رد می شدند. ناگاه چراغ ها لغزیدند. اتومبیل دور خودش گردید و صدای قرش آهن، فولاد و شکستن شیشه در فضا پیچید و اتومبیل در پرتگاه کنار جاده افتاد. بعد یک مرتبه صدا خاموش شد. تنها شعله های آبی رنگ از روی شکسته آن بلند می شد. صبح، یک مشت گوشت سوخته و لش اتومبیل کنار جاده افتاده بود. کمی دورتر دو صورتک پهلوی هم بود، یکی چاق و سرخ و دیگری زرد و لاغر به شکل چینی ها که به هم دهن کجی کرده بودند.